اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 27 ماه فوریه سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سفارت ایالات متحده در کابل کشتن سه عضو خانواده بسم الله عادل ایماق را بی‌رحمانه خوانده در یک پیام توییتر نگاشته است که چگونه آنانی که از صلح حرف میزنند میتوانند به سادگی این قصاوت ها را صرف به این خاطر انجام دهند که آن افراد با گزارش دادن بسم الله مخالف بودند. مقام های امنیتی ولایت غور روز جمعه گفتند که طالبان پنجشنبه شب بر منزل برادر بسم الله عادل ایماق، خبرنگاری که حدود دو ماه پیش در این ولایت ترور شد، حمله کرده و سه عضو خانواده وی را کشته و پنج تن دیگر را مجروح کردند. سفارت ایالات متحده نگاشته است که افغانها به پیشرفت فوری به صلح در افغانستان و دسترسی به یک آتش‌بس پایدار نیاز دارند. طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظری نکردند. رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، میگوید که شورای عالی زنان در امور صلح به زودی به کارش آغاز خواهد کرد. با آنکه در مورد چگونگی تشکیل و روند کار این شورا هنوز معلومات در دست نیست، اما خانم غنی پیش از این گفته بود که در روند صلح افغانستان به زنان باید سهم بیشتر داده شود. بانوی نخست افغانستان روز جمعه در جریان ضیافت با سفرهای کشورهای عضو ناتو در مورد نقش و جایگاه زنان در روند صلح و دستاورد آنان در 20 سال گذشته معلومات داده، تاکید کرد که دستاوردهای زنان نباید در مذاکرات صلح قربانی شود. رولا غنی پیش از این گفته بود که صلح بدون ضمانت پاسداری حقوق زنان افغان صلح پایدار نخواهد بود. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که ایران باید به تصمیم وی برای تایید عملیات نظامی در سوریه به عنوان هشدار نگاه کند که حمایتش از شبه نظامی که منافع آمریکا را تهدید میکند عواقب در پی دارد. اسوشیتد پرس گزارش میدهد که آقای بایدن در پاسخ به سوالی که حمله نظامیان آمریکایی بر مواضع شبه نظامیان در سوریه چه پیامی را به ایران ارسال میکند، گفت: رئیس جمهور بایدن میگوید که شما نمیتوانید با مسئولیت از مجازات اقدام کنید، مراقب باشید. آقای بایدن این اظهارات را حین دیدارش از تسهیلات واکسین کووید 19 در یک استادیوم ورزشی در شهر آستن تگزاس ابراز داشت. این سفر رئیس جمهور به تگزاس پس از طوفان مرگبار برف هفته گذشته صورت میگیرد که کم از کم جان 70 تن را در تگزاس و سایر ایالت‌های آمریکا گرفت. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید که هدف آمریکا از حمله بر مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در سوریه دادن پیامی بود که با این اقدام به روشنی دریافت شده است.
ما باید هم به آن حملات و هم به تهدید مداومی که بسیار مشخص بود واکنش نشان می‌دادیم. اقدامی که در تضعیف برخی از توانایی‌های آن گروه شبه نظامی در اجرای حملات جدید مؤثر بود و این موضوع را به ویژه برای ایران بسیار روشن کرد که آنان نمی‌توانند با مسئولیت علیه مردم، شرکا و منافع ما عمل کنند. فکر می‌کنم آن پیام واضحاً دریافت شده است.
وزارت دفاع آمریکا گفت که حملات پنجشنبه شب به دستور رئیس جمهور ایالات متحده و مشورت با شرکای آمریکا در ائتلاف بین‌المللی در پاسخ به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق صورت گرفته است. ایالات متحده نسخه گزارش غیر محرم استخباراتی را روز جمعه 26 فوریه نشر کرد که ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان را به مرگ جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان، متهم می‌کند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در گزارش آمده است که شاهزاده محمد بن سلمان بازداشت یا کشتن جمال خاشقجی، خبرنگار و منتقد ولیعهد عربستان سعودی، را منظور کرده است. خاشقجی که یکی از نویسندگان واشنگتن پست بود، به تاریخ دوم ماه اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه بر اساس گزارش ها توسط افراد وابسته به ولیعهد عربستان کشته شد. جسد خاشقجی از بین برده شد و بقایای او نیز یافت نشده است. ریاض در ابتدا این اتهامات را رد می کرد، اما در نهایت پذیرفت که خاشقجی اشتباهاً در یک عملیات غیر اصولی کشته شد، اما دست داشتن محمد بن سلمان را در آن رد کرده است.
این در حالی است که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، عصر جمعه روابط واشنگتن و ریاض را مهم خوانده، گفت که اقدامات علیه عربستان سعودی روابط را قطع نکرده بلکه دوباره احیا می کند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را با اکثریت آرا تایید کرد که در آن از تمام طرف‌های درگیر می‌خواهد تا فوراً توقف انسانی پایدار جنگ را عملی سازند تا امکان انتقال بدون ممانعت واکسن کووید 19 و تطبیق واکسن به میلیون‌ها انسان در مناطق جنگ زده جهان انجام شود. این قطعنامه پیشنهاد شده از جانب بریتانیا که حمایت 112 کشور دیگر جهان را امرا داشت، تقاضای شورای امنیت را برای یک توقف عمومی و فوری خصومت‌ها در درگیری‌های بزرگ تصریح می‌کند. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در ملل متحد و رئیس فعلی شورای امنیت، نتیجه رأی‌گیری را عصر جمعه اعلام کرده گفت که قطعنامه به انتقال واکسن به 160 میلیون نفر که در ساحات جنگی زندگی می‌کنند و به خاطر درگیری‌ها از منازلشان بجا شدند، کمک می‌کند. پایان خبر های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. وارد شدن ادویه کم کیفیت در شهرهای ناامن مثل غزنی سبب بی‌اعتمادی مراکز صحی نزد مردم شده است. مسئولین ریاست صحت ولایت غزنی با بیان این مطلب میگویند که تاجران عمدن دواهای کم کیفیت را به شرکت‌های دواسازی پاکستان فرمایش می‌دهند و به افغانستان وارد می‌کنند. جزئیات بیشتر را از همکارم در این مورد می‌شنوید.
ظاهرشاه نکمل، رئیس صحت‌عامه ولایت غزنی، به صدای آمریکا میگوید نبود لابراتوار در مراکز و شهرهای کشور سبب شده است که کم کیفیت ترین داروها به فروش رسانده شود. آقای نکمل تاجرین دارو را متهم به خیانت نموده میگوید به شرکت‌های تولید دارو فرمایش میدهند که بی کیفیت ترین داروها را برای افغانستان تولید نمایند.
قطعی بسیار خوب، بسیار لوکس، پاکستانی، اما نوشته است نات فور سیل ان پاکستان، به معنی یکی در داخل پاکستان باید فروخته نشود. جنس بیکیفیت هست با افغانستان وارد میکنه. ما نه سرحدات بسته داریم، نه گمرک ما قدر فعال است که همون یک لابراتوار و نه بسط غزنی کدام لابراتوار داریم. جارای ما یک خیانتی که میکنه خود زنا، شواهد موجود است که به کمپانی دوا میره و برش میگه که در یک تبلیت پرستامول یوازی که تو 300 میلی گرم پرستامول پرتی، همون 100 گرم پرتو، متبقیش پودر پرتو. وقتی که تجار ما یقدر بی احساس باشه، دکتر تدابیر چه نتیجه بده؟
شهروندان غزنی نیز میگویند که بیشتر مردم به دلیلی که نتیجه درست از تداوی در شفاخانه‌های غزنی نمیگیرند، مجبور میشوند به کابل و یا حتی به خارج کشور مریضانشان را انتقال نمایند. این شهروندان نمیدانند کیفیت دارو پایین است و یا هم تشخیص دکتران مشکل دارد. رحمت الله یک باشنده غزنی
نداشته باشه، مجبور که یا پاکستان بره یا هند بره یا از غزنی مثلا کابل، اگه کسی بیوست باشه، چیز نداشته باشه، نادار باشه، میره یا کابل برای تداوی یا مثلا جلال آباد و قندار دیگه جا میره. در این چکی نیست، دواهای بیکیفیت در غزنی بیخی زیاد است.
از سوی دیگر نجیب الله امانی، معاون اتحادیه ادویه فروشان ولایت غزنی، با رد این گفته های ریاست صحت میگوید که تاجرین دارو در غزنی بیشتر با شرکت های معتبر قرارداد دارند و هرگاه شرکتی که ادویه تاریخ گذشته و کم کیفیت را وارد بازار نمایند، از عضویت اتحادیه خارج می شوند.
اون اعتراف تو بیاتر اکثران سو ماوان مسلمان هستم و همی تو کار اجرا شدگی نیست. اون اعتراف بازار افغانستان شد، مرزاق باز است، کمیشن کارا و اینیا میاره، شرکت ها قصد این کار رو نمیکنم، خودم هم باید چندین شرکت کار میکنم، از سب کمپنی مالا حرکت میکنم، مستقیم یا گمرک میشه، کنترول میشه، دیگه تو کمیشن کار و این کسایی که بیاره دیگه گفته نمیکنم، شاید بیارن.
پیش از این هم باشنده های غزنی گفته بودند که ادویه های تاریخ گذشته بیشتر از شهرها جمع‌آوری و توسط برخی تاجرین به مناطق دوردست و ولسوالی های ناامن این ولایت برای فروش انتقال می شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
برخی کارشناسان مانند خلیل رؤوفی، آگاه مسائل سیاسی، اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده را برای مردم افغانستان امیدوار کننده عنوان می کنند. جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ سال 2021 که به گونه مجازی برگزار شده بود، گفته بود که متعهد به پایان بخشیدن جنگ در افغانستان است. آقای رؤوفی در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اگر طالبان از این سخنان استقبال کنند، واشنگتن می تواند گام های مثبت را برای اعتماد سازی طرفین بردارد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم که با سخنان آقای رئوفی آغاز می شود.
اظهارات اخیر بایدن امیدوار کننده است بر دوام گفتگوهای صلح افغانستان در کنار از بحث که از پایان دادن فوری خشونت ها در افغانستان، خصوصا بعد از اینکه مذاکرات شروع شد. خشونت ها متاسفانه که چند برابر شده و بعدش تفاهم‌نامه‌ای که ایالات متحده آمریکا با طالب امضا کرد، بعد از اون ما میبینیم وقتی ارزیابی هایی که هست یا فعلا ما که هستیم وضعیت میبینیم متاسفانه سطح تلفات ملکی خشونت ها چند برابر افزایش پیدا کرده. در کل ما به عنوان فعالین جامعه مدنی افغانستان باور به این هستیم که رای حل افغانستان رای حل جنگ نیست. 19 سال جنگ یک طرف، 25 سال دیگر طرف که در کل 45 سال 40 سال جنگ در افغانستان، جز تباهی، جز افغان کشی، جز ای که زیربناهای خود را از دست دادیم، از پیشرفت دنیا پس ماندیم، همین رقم در سایر ساختارها چی سودور خصوصی بوده، چی جامعه مدنی بوده، چی حکومتداری بوده، چی معارف صحت، همه موارد ما متاسفانه به اثر جنگ عقب ماندیم. به نظر من خوب است که فعلا هم یک اجماع جهانی به وجود آمده پیرامون صلح افغانستان. رای حل افغانستان جز صلح ما نمیتونیم که جنگ چیز را نظر به گذشته ای که داشته پیش بینی کنیم.
خب آقای رئوفی، به نظر تنها با تازه ترین اظهارات جو بایدن که اظهار شده خشونت ها کاهش خواهد بیافه؟
متاسفانه که خشونت وقت دیشب بس را کردن، امروز ما چندین حمله و انفجار را داشتیم، خشونت پایین نیافته. آنچنانی که مردم افغانستان، شهروندای افغانستان، خصوصا شهروندای مسئولیت پذیر که از دولت امریکا توقع داره، دولت گذشته آنچنانی که برخورد میکرد و باعث از میان برداشتن خشونت ها یا جنگ یا خلاصه آتش بس میشد، متاسفانه او کارا صورت نگرفت. ولی فعلا این توقع برده میشه از بایدن که چون بایدن شناخت بسیار عمیق از افغانستان داره و خودش هم این مطرح کرد که من آغازگر گفتگوهای صلح بودم، ولی چنانی که مردم افغانستان توقع داره از امریکا، حتی در مراسم تحلیف تا امروز که تقریبا یک ماه یا بیشتر از یک ماه میشه، اولین بار است که آقای بایدن بس افغانستان را مطرح میکنه، در حالی که ما به عنوان کسی که 18-19 سال از بر دموکراسی در افغانستان کار میکنم و ترویجش، این توقع را از دولت امریکا داشتم که در نخستین روزایش باید بس را مطرح میکنه. چون این جنگ نه تنها که بر جان انسان ها، بر حیات انسان ها و سایر ساختارها آسیب رسانده، شما میبینید که دموکراسی را در حالت نیم بند قرار داده و ما بهترین های خود را که بر دموکراسی و ارزش های دموکراتیک کار میکنه، امروز در وضعیت تارگت کلینگ یا قتل های هدفمند قرار داره. ما بیشتر از 10-15 نفر همکارهای خود را در طول یک ماه کنیم باز استادیم از دولت امریکا و کسایی که در امریکا بر دموکراسی و ترویج دموکراسی کار میکنن و باور دارن. این توقع ما بود که وقت قبلا باید یک موقف بسیار جدی میداشتن تا این که همه قتلای هدفمند یا پایان بخشیده میشد، ولی متاسفانه هنوز هم خب هم کارهای ما قربانی شده رئیس و این وضعیت جریان داره.
خب آقای رئوفی، به نظر شما در حالی که هم وزیر دفاع امریکا ایره هم بیان داشته که امریکا به گونه مرتب و حساب شده گامای بعدی خود بر افغانستان ارزیابی میکنه، به نظر شما گامای بعدی امریکا بر افغانستان چی شده میتونه؟ چی اقدامات باید گرفته شود تا خشونت هایی که شما از ذکر کردن کاهش بیابه یا پایان برش داده شود؟
چند کاری که از امریکا توقع برده میشه ای است که گفتگوهای صلح را، روند گفتگوهای صلح را نظر به جایگاه و موقف جهانی که داره میتونه هم با کشورهای منطقه هم با جهان سرعت ببخشه و این گفتگوها منجر به یک صلح دائمی و پایدار در افغانستان شد که توقع به شدت از دولت فعلی ایالات متحده امریکا برده بشه و ما به توقع را داریم از دولت ایالات متحده آمریکا که روند گفتگوهای صلح را سرعت بده تا اینکه این انمی منجر به شود که نه تنها که خشونت حتی خشونت به صفر برسه و یک صلح پایدار را مشاهد باشه. و من مطمئن هستم که دولت آمریکا از این جنگ خسته است و دیگر فرزندای دلیر ما هم یکقدر یعنی به حد مردم خسته است. شما زر شروند اگر پرسان کنید اولویتش صلح هست، چون هر روز ده ها و صد ها جوان ما در صفوف نیروهای امنیتی تلفات ملکی. او طرف هم اگر شما ببینین جوانایی که در او طرف از آدرس طالبا پشته میشه خوی یا هم آدم هایی نیستن که جز افغان ها. وقتی به این چنان افغان کشی که فیلن جریان داره برزی پایان بخشیدنش هم متاسفانه که وضعیت کاملا دردهنده و آزاردهنده از بر سایر شهروندهای افغانستان. و ما از صحبت های آقای بایدن و وزیر دفاع این ارزیابی را دارم و این برایند را میبینم که اونا هم طرفدار صلح هستند و گفته های صلح را مطمئن است که سرعت میبخشند.
تشکر آقای.
بازم تاکید دارم که ما جز از راه صلح ما نمیتونیم در افغانستان پیروزی و موفقیت را شاید باشیم، چون دیدیم در 19 سال و 25 سال یا 30 سال گذشته که جنگ حل مسئله افغانستان نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از تزریق 50 میلیون دوز واکسن کووید 19 درست چند روز پس از آن تجلیل کرد که تعداد مرگ میر ناشی از این ویروس در ایالات متحده آمریکا به 500 هزار نفر رسیده است. برگردان در این گزارش صدای آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن براز پنجشنبه سرعت تلاش اداره خود برای واکسیناسیون آمریکایی ها را جشن گرفت. تزریق 50 میلیون واکسن در ظرف 37 روز نیمه از هدف او برای 100 میلیون دوز در 100 روز اول کاری است.
علی‌رغم آشفتگی که از اداره قبلی به عرض بردیم در مسیر درست حرکت میکنیم.
بیش از 45 میلیون آمریکایی حداقل یک دوز واکسن تایید شده مدرنا و یا فایزر را تا حال دریافت کردند و بیش از 20 میلیون نفر هر دو دوز را دریافت کردند. واکسن سوم نیز در آستانه تایید قرار دارد.
اگر اداره غذا و ادویه ایالات متحده استفاده از این واکسن جدید را تایید کند، ما قصد داریم آن را به همان سرعتی که جانسون و جانسون می تواند آن را تولید کند، پخش و توزیع کنیم.
برعکس واکسن های مدرنا و فایزر، تولیدات واکسن جانسن و جانسن نیاز به ذخیره در درجه بسیار سرد را ندارد و می تواند به صورت یک دوز تجویز شود. این شرکت گفته است که می تواند 20 میلیون دوز را تا پایان ماه مارچ تهیه کند. بایدن گفت تا ماه اپریل یا می ممکن است واکسن های بیشتری و دلیل تردیدهایی که وجود دارد برای آمریکایی ها وجود داشته باشد. دولت در حل برنامه ریزی و آغاز یک کمپاین برای مبارزه با اطلاعات نادرست در مورد واکسن هاست. دکتر آلن لابریک، متخصص اپیدمیولوژی بیماری های عفونی در پوهنتون جانز هاپکینز گفت
گسترده بودن این همه اطلاعات نادرست همچنین در میان آن دسته از جمعیت ها بیداد می کند که باید آنها را بیشتر هدف قرار دهیم و این شامل جوامع امریکایی های افریقایی تبار و لاتین است که به دلیل چندین دهه سوء استفاده و رفتار نامناسب با این گروه های اقلیتی در میان آنها یک نوع تردید تاریخی و بی‌اعتمادی به سیستم رسمی صحی ایجاد شده است.
بایدن همچنین به منظور بیشتر سرعت بخشیدن به توزیع واکسن با والیان کشور از طریق مجازی ملاقات کرد. تام فریدین، رئیس سابق مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری های ایالات متحده، ابراز داشت:
مهمترین کاری که حکومت فدرال برای اطمینان می تواند انجام دهد، سنجش سطح گزارش هاست تا دقیقا در هر ایالت مشخص شود که چه اتفاقی می افتد. چند درصد از افراد در هر هفته واکسین می شوند، با کدام تعداد از جمعیت های سفید پوست، سیاه، لاتین، آسیایی، بومی امریکایی، آلاسکایی های آسیایی، بومی های آلاسکایی و سرخ پوستان امریکایی واکسین می شوند و این چگونه با سرجم نفوس آن ایالت مقایسه می شود. آنچه که سنجش و احصایه می شود می تواند اداره و مدیریت شود. در حال حاضر ما با چشم بسته پرواز میکنیم.
علی رغم اخبار دلگرم کننده در مورد واکسن، این هفته ایالات متحده با رسیدن شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به 500 هزار نسبت به جهان سبقت گرفته است و این حالت است که آن را بایدن با مراسم برافروختن شمع و لحظه سکوت در قصر سفید خاطر نشان ساخت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دومینیک اونگوین، قمندان لشکر سابقه مقاومت لارد یوگندا LRA، از سوی محکمه جنایی بین المللی با جرم جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت محکوم شناخته شد. اونگوین نخستین عضو LRA است که در برابر محکمه می ایستد و از 70 قضیه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در شخصیت آن مجرم شناخته می شود. اتهاماتی که بر علیه او زده شده بود، حمله بر 4 کمپ بیجا شدگان در سالهای بین 2003 و 2004 در یوگندا می باشد. او به سبب چند جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت که در آن به قتل، شکنجه، برده‌داری، جلب و جذب اطفال زیر سن 15 در صفوف جنگنده ها، مجازات، ازدواج های اجباری، خشونت جنسی و حاملگی جبری از سوی محکمه جنایات بین‌المللی مجرم شناخته شد. مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده است بعداً اعلام می‌گردد، ولی احتمال این که برای وی حبس ابد باشد زیاد است. ایالات متحده از محکومیت اینگوین در برابر ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت استقبال می کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در این رابطه گفت: این یک قدم نهایت مهم برای عدالت و حسابدهی در برابر مظالم است که از سوی LRA صورت گرفته است. او افزود: ما امیدواریم تا این حکم محکمه بتواند تا یک اندازه برای قربانیان مایه راحت باشد. ایالات متحده در قسمت تسلیمی خوشبرزا و تحویل دادن وی به محکمه جنایت بین المللی در سال 2015 کمک نمود. پرایس گفت: در حالی که ما به باور ما که ضرورت به اصلاحات مهم در این محکمه است ادامه می دهیم، از این که در حق اونگوین حق و عدالت تعمیل می گردد خرسند استیم. نت پرایس گفت: ما امیدواریم که محکومیت اینگوین با مردم ایتیوپیا این موضوع را روشن ساخته باشد که کسی که در برابر آنها جرایمی را مرتکب گردیده است حسابده قرار می گیرد، عدالت تامین خواهد شد و میراث وحشتناک تاکتیک های LRA برای دائمی ساختن خشونت و سوء استفاده مورد بازپرسی قرار می گیرد. ایالات متحده هنوز نیز انعام به اندازه 5 میلیون دلار را در برابر معلوماتی می پردازد که منجر به دستگیری، انتقال یا محکومیت جوزف کانی، رهبر LRA گردد. هر کسی که در مورد او و جایگاه او معلوماتی داشته باشد، از طریق ایمیل wcrp@state.gov اطلاع دهد یا پیام در واتساپ به نمبر مثبت 1-202-975-5468 بگذارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، میشل بچلر رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که یک گسترش نقض حقوق بشر در سرتاسر جهان آزادی‌های بنیادی و اساسی را از بین برده و نارضایتی‌ها را افزایش داده که بی‌ثبات کننده است. خانم بچلر روز جمعه هینه که تازه ترین انکشافات جهانی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد، تاکید کرد که کشورها در تمام مناطق جهان پالیسی های مفسد و سرکوب کننده ای را دنبال می کنند که رنج وحشتناک و ناگوار را بر مردم آن کشورها تحمیل می کند. برگردان دری گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از قدیر مشرف مشنوید.
رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی روز جمعه خود فهرست طویلی از ناقضین حقوق بشر را مشخص ساخت. دستان اندک کشورهای جهان پاک و بی‌گناه به در آمد. میشل بچلی پالیسی های سرکوبگرایانه کشورهای قدرتمند جهان مثل روسیه را به باد انتقاد گرفته گفت که مقررات جدید قانونی را در سال گذشته وضع کردند که آزادی های اساسی و بنیادی بیشتر را محدود می سازد.
قوانین از قبل موجود محدود کننده همچنان در مظاهرات اخیر در سرتاسر آن کشور به شدت اجرا می شود. در چندین مورد پلیس حین استفاده غیر ضروری و نامتناسب قوا علیه مظاهرات بسیار صلح‌آمیز و بازداشت هزاران نفر فیلمبرداری شده است.
رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در 46مین اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان گفت که وضعیت افغانستان، بلاروس و کشورهای دیگر مانند کوریای شمالی، سریلانکا و قلمرو اشغالی فلسطین در نشست‌های دیگر این اجلاس بحث خواهد شد. میشل بچلی به مشکلات تبعیض نژادی سیستماتیک در ایالات متحده اشاره کرد. خانم بچلی اتحادیه اروپا را به خاطر فعالیت‌ها و اقدامات محدود کننده ضد مهاجرتیشان که زندگی انسان‌ها را به خطر می‌اندازد انتقاد کرد. او کم شدن فضای مدنی را در سرتاسر کشورهای جنوب شرقی آسیا محکوم کرده، کودتای نظامی را در میانمار و مرگ گروه‌ها و نیروها را در فیلیپین تقبیح کرد. هند، پاکستان، ایران و مصر کشورهای دیگری بودند که به خاطر اقداماتشان در عرصه تامین حقوق بشر شهروندانشان با انتقادات خانم بچلی مواجه شدند. خانم بچلی گفت که وضعیت نابرابر زنان در پاکستان در نتیجه نقض و رد گسترده حقوق آنان از معارف گرفته تا حق تصمیم گیری درباره زندگی شخصیشان، مرگ و میر وصی مادران، فقر، سطح بلند خشونت و خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران در سال گذشته ادامه دارد. میشل بچلی از تحمل رنج میلیون ها نفر قربانی جنگ های شرقی میانه نیز ابراز تأسف کرد. خانم بچلی از اقدامات کشورهای اروپایی که کار سازمان های حفاظت کننده حقوق مهاجرین و فراهم کننده کمک های نجات دهنده را با آنان محدود می سازد ابراز نگرانی نمود.
من همچنان به خاطر توقیف و برگشت اجباری مهاجرین اریتریایی که در تیگری زندگی می کنند و بر اساس گزارش ها دوباره به دست نیروهای امنیتی اریتریا تسلیم داده شده اند نگرانم. داده های تازه اداره حقوق اساسی اتحادیه اروپا 50 پیگرد قانونی جنایی را مشخص ساخته که توسط کشورهای آلمان، یونان، ایتالیا، مالتا، هلند و اسپانیا از 2016 بدین سو علیه فعالین بشردوستانه آغاز شده که در پالیدن و نجات مهاجران در آبهای مدیترانه دخیل بودند. بسیار از این پیگردهای قانونی در ایتالیا انجام شده که اکثر آن از سال 2019 بدین سو صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد این را هم گفت که در سال گذشته در چین پیشرفت چشمگیر برای کاهش شیوع ویروس کرونا و تأثیر شدید آن در طیف وسیع از حقوق بشر صورت گرفته است، اما تاکید ورزید که حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی در چین زیر نام امنیت ملی و پاسخگویی به کووید 19 محدود شده است. میشل بچلی گفت که کارزار ظاهراً هماهنگ شده از ماه دسامبر بدین سو در ایران گروه های اقلیت را در ولایات به شمول سیستان، بلوچستان، خوزستان و ولایات کردنشین هدف قرار می دهد. بازداشت های کتله‌ای و ناپدید شدن های اجباری و همچنان افزایش در رقم اعدام ها به دنبال روند محاکمه عمیقا ناقص در ایران گزارش شده است. میشل بچلی خاطر نشان کرد که با تداوم همه‌گیری ویروس کرونا مردم در تمام مناطق جهان عقب گذاشته شده و از پیشرفت و سایر فرصت‌ها محروم شدند. او گفت که اعتمادسازی و حفظ و گسترش آزادی‌ها در محراق تلاش‌های جهانی جهت مهار و محو ویروس کرونا قرار داشته است.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه.